بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وحبيبه. بحثمون رو در رابطه با این مطلب پی گرفته بودیم که آیا در باقی مطهر پوست هست یا نه. در این باره گفتیم روایاتش رو ببینیم، روایاتی که در باقی رو مطهر می دانست دو روایت صحیح و سند بود و روایات قابل قبول، یکی روایت مرسله صدوق بود و یکی هم روایت حسین بن زراره. این دو روایت گفته بودند که از پوست دباغی شده آب میشه نوشید، میشه باش وضو گرفت، منتها نماز در این پوست نخون. در مقابل روایاتی وجود داشت که مدعی شده بودن بزرگان بر این که این روایات مانع و در حقیقت دباغی رو مطهر نمی‌دونه. پنج روایت از این دسته دوم رو تا کنون دیدیم. این دسته دوم روایاتی که دیدیم هیچ کدوم یه همچین دلالتی نداشتن، بلکه برخی اساساً به نفع دلالت اول هم میشد ازشون استفاده کرد. پنجمین این روایات رو که روایت عبدالرحمن بن حجاج بود خوندیم. امام در دلالت این مطلب اشکالی دارن. یه بار دیگه این روایت پنجم رو ببینیم تا بحث رو پی بگیریم. روایت این بود که گفته بود به امام صادق که من میرم بازار مسلمان ها پوست میخرم و به صاحب پوست، به فروشنده میگم آقا آیا این مزکاست؟ او هم میگه بله. آیا من میتونم این رو برم به شرط تزکیه بفروشم؟ فهلی اصل هدی ان عبیعها علا انها زکیه. مثلا شما میری از مازندران گفتیم اون روز پوست میخری، اونم که به میفروشه میگه آقا این زکیه است. میای قوم، مردم میگن آقا این پوسته، میگه یا آقا پوست مزکا میخوام بپوشم. از بعد میگه نه نمیشه. میگه اگر چه کار باید بکنن؟ میگه اینجوری بگو، بگو این پوستیه که صاحبش گفته بود مزکا، خودت صفر نگود، بگو اون یکی با صاحبش گفت مزکاست، وقتی ازش خریدن گفت مزکاست. بعد نکته‌ای که در محصول این بود که سائل می‌پرسه علت این که این مسئله این از چیه؟ میگن که قال استحلال و اهل عراق للموته، اهل عراق میته رو حاک می‌دونن، حلال می‌دونن و میپندارند که دباغ جلد المیتت زکاتو. بعدم اینو رفتن به رسول خدا نسبت دادن. خب حالا خودت مقصی بگی دیگه، چرا به رسول خدا نسبت دادی؟ من خدایی رو یه موقع گرفته بودن این شرب خم کرده بود، بهش گفتن چرا این کار که مثلا حلاله؟ حالا تو میخوای بخوری بخور، دیگه چرا میگی حلاله؟ حالا شما میخوای بگی آقا این پاکه پاکه، دیگه چرا میگی رسول خدا این کار کرده؟ شاهد ما این بود که حضرت چند نگفته بودن این عفت غلطه. اهل عراق میگن استحلال کردن و میگن دباغی یا دفداغی در حقیقت چیه؟ تذکیه است. پس این نوعی نفی این قضیه است. از تمام در این باره میگن باید بین دو چیز فرق بذاریم. تو روایت هم که میخوندیم یا تون باشه چند جایی روز چهارشنبه میگفتم خط کشید. یکی بین طهارت، یکی بین تزکیه. بین این دو تا باید فرق بذاریم. تزکیه یعنی این که این پوست مزکا بشه. وقتی مزکا شد آثاری داره، یکی از این آثار طهارته، یکی هم صحت صلاته. اما طهارت صرفا شرب و توضی و ایناست. روایاتی که ما خوندیم همه این روایات دست گذاشته بودن رو تزکیه. میگفتن آقا دباغی تزکیه نیست. خب درست، اما مطهر هم نیست. اونی هم که اهل سنت به پیامبر بستن اینه که گفتن دباغی تزکیه است نه تطهیره. تطهیرش اشکال نداره. پس اینی که راضی نشدن و به پیامبر دروغ بستن، فراز نهایی عبارت روایت عبدالرحمن اینه که اونا دباغی تزکیه است را به پیامبر نسبت دادن. اما طهارت تزکیه نیست، طهارت آثار تزکیه است. عبارت امامه بینید و ظاهر من الروایات ان الذی حذبوا علی رسول الله کذبوا، شاید کذبوا هم شه، نه ان الذی کذبوا اهل اون فتوا و رسول الله چیه؟ هو ان دباغه زکات، هو دباغه زکات پس کذبوا. و هو الذی انکره الائمه علیهم السلام علی العامه، اونا آمده گفتن آقای جو نکن. و اما طهاره فلیس تزکیه بلکه آثار تزکیه است. و لیس فی الاخبار ما تدل علی نجاست بعد الدباغ، چیزی هم نداشتیم که نجاست بعد الدباغ رو ثابت کنه. تمام روایت میگفتیم یا اصلا مربوط به صلاته یا تزکیه میگه نیست. اون روایتی که تو گفتم اینم زیرش رو خط بکشید، همین صفحه 293 رو میبینید، زکاتو یا بالا حدیث شماره 4 بود و یزعمون ان دباغه زکاتو، اونجا گفته بود زکاته. روایت پنج بگه الان خوب دوباره. خب ولیست به الاخبار ما تدل علی نجاستی بعد الدباغ الا نواهی که مطلق باشه. اونا مطلقات هم اون وقت ما میتونیم البته مقیدش کنیم به روایت حسین بن زراره، میتونیم مقیدش کنیم به روایت صدوق، الا اطلاق نواهی که قابل جمعه به شواهد لطیفی ها، میتونیم اون را در حقیقت با شاهد جمع جمع بکنیم. پس مطلقات ما میگه تزکیه، از اون بر روایات میگه طهارت قابل جمع. در میان البته روایات یه نکته رو توجه بکنیم، اینو چون امام اشاره نکردن ببینیم. روایات مجوزه، روایت صفحه 289 رو اگر دارید بیارید، روایت مجوزه، روایت فقه و رضا، 289 یکی از روایاتش داره فَإِنَّ دِبَاغَتَهُ طَهَارَتُهُ که این خیلی چیز خوبی بود، یعنی صفحه 289 این اصلا که انه بهتر شاهد جمع امام دِبَاغَتَهُ طَهَارَتُهُ اصلیه به اینکه زکات، اما یه جا دیگه داره نه زکات و زلود المیده دِبَاغَتَهُ زکات داره، لذا این فراز دوم در روایت فقه الرضا یه ذرم از این حیث با مشکل ما رو مواجه میکنه، ولی راحتش اینه که فقه الرضا سند نداره، فقه الرضا قابل نه نماز نمیشه باشون بله، مثل پوست مثلا چیز سنجاب، شما پوست سنجاب طاهره اگر درست است، اگر درست در شکارش کنید، اما نماز نمیشه باش کنید. ابریشم شما تو ابریشم نماز نمیتونی بخونی ولی پاک جمع روایشه اون بزرگانشون این اواخرشون مثلا به این جمع‌بندی رسیدن به هر فرق رسیدن حالا اگر باشه. خب روایت ششم، روایت ششم محمد ابن حسن شیخ طوسی به استاد یعنی حسین ابن سعید که خب این روایت معروف بود عن الحسن که گفتیم برادر حسین ابن سعیده عن زرعه عن سماعه که گفتیم تمام روایت حسین ابن سعید از زرعه از طریق حسنه، روایت هم گفته بودیم قبلا بررسی کردیم موثقه بود یه سند رو دوباره نمیاریم. سألت او ان جلود سبا ينتفع بها قال اذا رميت و سميت فانتفع به جلده و اما الميت فلا. همون اشکالی که قبلا ذیل روایت علی ابن ابی مغیره آوردیم اینجا میاد، اگر کسی بیاد بگه آقا عمل میت فلا یعنی هیچ انتفاعی نباید ببری، دلالت بر این میکرد دباغی مطهر نیست. خوب چرا؟ چون میگفت از این هیچ انتفاعی نباید ببری. خب ما میگفتیم که انتفاع نبردن یکی از انتفاعات هم انتفاعات متوقف بر طهارته. خب اما ما اینا رو که نگفتیم، ما در مقام جمع اومدیم گفتیم این که میگه هیچ انتفاعی نباید ببری یعنی انتفاعاتی که از بیرون دلیل داری نباید ببری. خب حالا از اون طرف روایات دیگه اومدن گفتن انتفاع در وضومیش قابل جمعه، پس لا ينتفع بها اما المیت لا ينتفع بها یعنی چی؟ یعنی اما المیت لا ينتفع یکی از انتفاعاتش، یکی از انتفاعاتش چیه؟ صلات و بیکنه جمعش به صلات. چون این روایت از روایت صدوق جمع با صدوق در حقیقت از راه جمع به این رسیدی، این روایت که نمیتونید شما این روایت که نمیتونید شما به اطلاق حقص کنید. چرا؟ به خاطر اینکه در دسته اول اومدید خود همه به اجماع اینا اومدن و گفتن روایت در سقی اشجار ممکنه، در سقی دواب ممکنه، پس اطلاقه کار نمیده. بله اون هم میشه خب حالا این قبل دباقی که نداره مطلبه بله اونم حالا به نوعی قابل تحقیده بوده اینش بود که ما حالا به نوعی شاید مثلا فقط باید دباقی بشه اون نظام حیثیتش رو نگیبوریم چون حیثیتش نادره، میته پوست اصلا بدون دباقی قابل استفاده میزن ما چربیاشو بزنن میتوش بزنن ولی خواسته بشه. خب جنبندی کنیم، جنبندی اینه که با توجه به این که آوردیم روایات مانعه هیچ نحوه تعارضی با دسته اول نداره، ما در میان روایات اگه ما بودیم و روایات میگفتیم جمع بینه انتفاع از میته کلهم جایز پوست در باقی شدن طاهره، اما نماز نمیشه باشون. به عبارت دیگه روایات دسته اول پوست در باقی شده رو پاک میدونه، نماز رو باطل میدونه، حرام میدونه. روایت دسته اول مفسر دسته دوم میشه. روایت دسته دوم میگه لا ينتفع منها، در بعضی انتفاعات میشه بعضی نمیشه. روایت دسته اول میگه توضیح میگه کدوم انتفاعات میشه کدوم انتفاعات نمیشه. اگه ما بودیم و روایات میگفتیم دباقی مطهره، دباقی مطهره، منتها نماز با پوست دباقی نمیشه. به همین جهت میگیم تعارضی بین این دو دست روایات نیست، چون تعارض نیست نوبت به فرمایش آقای خویی نمیرسه، چون آقای خویی میفرماید اگرم بپذیریم تعارضه تکافؤن، یعنی اینا دو تا دلیلن هم وزنن، باید بریم سراغشی مرجحات. مرجحات با طائفه ایه که نجاستن. میگه بعدم چرا مرجعات با اون طائفه؟ به خاطر اینکه یک، این موافق عمومات نجاستته، دو، موافقت مخالفت عامه. شما اگر دو دسته روایات داشته باشید، دسته اول میگه الف، دسته دوم میگه ب، مکافأه هم کردن، هر دو با هم مساوی بودن، تکافؤ تساوی داشتن، هر دو با هم مساوی بودن، باید چه کار بکنید؟ برید سراغ مرجعات. مرجعات چیه؟ یک، عمومات نجاست میته، تو میگه میتت و نجس. دو، مخالفت عامه. عامه چی میگن؟ میگن دباقی مطهره. خب با اینا مخالفت میگن. ما اصلا گفتیم تعارضی نیست که بخواییم برسیم به نوبت به این که بخواییم بگیم بریم سراغ ترجیحات. یک، دو، بومن مخالفت عامه هم خوندیم. مخالفت عامه میگه نیست، عامه اصلا یه دست نیست. قبلا بحث عامه رو در دباقی مفصل دیدیم. عامه در رابطه با دباقی اینجور نیست. مالکیه، حنبلیه قائلا به این که دباقی مطهر نیست. شافعی و حنفی قائلا. پس اونا هم یه دست نیستن. دو تاشون این وریه، دو تاشون اون وریه. اگه مخالفت عامه رو میخواید بگیرید، خب مخالفت عامه با این وریه. لذا سخن مرحوم آقای خویی اصلا موضوع پیدا نمی‌کنه، چون ما اصلا گفتیم تعارضی نیست، اینا قابل جمع تا بخواید به تکافؤ برسید. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که یک اجماع محصل بسیار قوی در مسئله هست، تا حدی که از عبارت مرحوم آقای حکیم اول بحث گفتیم که کاد ان یکون، که این بشه ضروری، از ضروریات مذهبه. اگرچه این اجماع مدرکیه، ما سابقا البته گفتیم اجماع مدرکی رو حجت میدانیم، اما به شرطی اجماع مدرکی رو حجت داریم که اطمینان آور باشه. اگر واقعا سلام زدم گفتم کسی واقعا الان بیاد ببینه همه فقهای شیعه حتی یه مطلبی رو میگن مستندشون هم یه روایتیه، اما همه از اول تا حالا از این روایت اینو فهمیدن، آدمای عوامی هم نبودن، تقلید کننده هم نبودن، واقعا هم فهیم بودن، همه از این روایت اینو فهمیدن. این حجیت ناشی از زن نداره، ولی اطمینان آوره. یعنی برای فرد اطمینان میاره که اندکه این حرف درسته. اطمینان تعبدی میشه. لذا ما باشیم و ادله با این که دیدیم تا اونجا که تتبع کردیم دباقی مطهره، اما مزکی نیست، یعنی نمیشه باشه نماز خوند. روایت هم همینو میگه، دو تا روایت قوی هم در مسئله بود. یکی مرسله صدوق، یکی روایت حسین ابن زوران. اما در مقابل چه کنیم؟ در مقابل یک طائفه همه به اجماع وجود داره. این اجماع البته مدرکی است یا حداقل محتمل المدرکی است، اما اطمینان آوره. لذا اگرم بخواد بگه باید احتیاط واجبی بگیم که به احتیاط واجب متأخر، به احتیاط واجب متأخر نیست. ببینیم حالا عبارت امام رو چی؟ چرا میزن؟ نمیشه واقعا با این اجماع به این محکمی آدم اطمینان پیدا میکنه به اینکه مسئله نیست. اگرم اطمینان نباشه افتا کار سختی. هازا کله مر قطع نظر عن قطب الاصحاب، فرمایش امام، و الا فلا ينبغي تردید فی عدم طهارته به دبا، بل حالا از اینجا امام ها رو بالا میذارن میگن اساسا ما بتونیم صدوق رو هم با خودمون همراه کنیم. چرا؟ برای اینکه صدوق در کتاب فقیه درست تضمین داده بود که هرچه میگه بهش فتوا بده، حجت داشته باشه. ولی مرادش حجیت چیه؟ حجیت فی حد نفسه، و الا خود اونم مطلق و مقید آورده، عام و خاص آورده، متعارضه نقل کرده. پس لذا صدوق هم در کتاب فقیه به این تعهدش اگرچه پایبند بوده باشه، لذا روایت رو اگرچه مورد قبولش بوده باشه، ولی یعنی روایت لو خلیه و طبعا روایت خوبیه، اما اینکه حالا این روایت مورد عملم باشه یا نباشه اینو نگفته. خب اون فتواش در مقنع چی میرسید؟ ببینید اینو، بلن دست بود مخالفت صدوق لطائفه، بلکه اصلا مخالفت صدوق هم معلوم نیست. چرا اینو دارن میگن؟ بلی که خب اگه صدوق مخالفت کرده باشه اون اجماعه میشکنه، اون اطمینان هم از بین میره، چون صدوق هم کم آدمی نیست. اما روایت صدوق در کتاب فقیه مع زمان المذکور، زمان یعنی این که صدوق تعهد کرده، ضامن شدی که چکار کنه؟ هر چه میگو میآورد به اون اطمینان داشته باشه. عبارت صدوق خوندیم یادتون باشه یه جایی، فللجزم و ان مراده من، ما یقین داریم که مراد صدوق در فقیه یا از این عبارت، لیس الافتا به کل ما نقل فی، هر چه نقل شده رو که نمیگه فتوا میده. چرا؟ ضرورت انه نقل فی یا نقل فی انه ریشان، چون اینه که نقل شده یا انه صدوق نقل کرده است مطلق و مقید را، عام و خاص را، متعارضین را، ولای اوقل، معمول نیست کسی فتوا بده به عموم العام و اطلاق المطلق نمه ما یقابلها، هم به عموم عام فتوا بده هم به خصوص خاص. گفت درب رفته بود میشه این گفت دعواش موزده بود، اومده بودن حرف عربه رو گوش کرد و آقا شما راست بودی اما حق با آقا. این که نمیشه عموم عام، از طرفی گفته اکرم العلمانی همه رو، میگه همه رو اکرام کن، لا ترکم الفستاق من العلماء، بگه نه اینا رو اکرام نکن. خب بالاخره فستاق و علماء رو اکرام بکنه یا نکنه؟ ظلام المتعارضین، معقول نیست بس با متعارضین بده. پس مرادش چیه؟ فل مراد و من، مراد صدوق و حجیت روایات در حد ذاته، اما فتوا رو بعد الجمع و ترجیح میده، ول فتوا به مضمونش بعد الجمع و ترجیح. البته این واقعا از اون خب حالا میگن مرادش حتما اینه، چون نمیتونه که والله اینا رو بیاره. حالا حالا پس اون وقت شما چه میکنید با این کنیشون؟ یا باید بگید تعهدش رو وفادار نمونده، کمون که اصحاب جواهر و صاحب مفتاح کرامه و صاحب حدائق خوندید، اون گفته صدوق درسته گفته ولی به این تعهد وفادار نمونده. همین میشه دیگه، این تعلق الیه طبعا فی ذات ها هم عبارت امام فعل مراده نجیت و نجیت و روایت فی ذات ها نه خب همین دیگه ما همین
در حجت روایت حجت ما حالا باید تو کش
بعد حرف ما همین دیگه
نه حرف شما میخواید بگید که این روایت
نه ما روایت رو قبول کردیم
تو این که نقل این روایت هست میشه کنه اجماع رو نقل گره روایت که صحیح هست پس میشه کنه
اجماع رو اجماع به نقل روایت نبود آن اجماع در چی بود؟
نقل روایت
نه اجماع در فتوا
بود فتوای ما
پس صدوق هم فتوا نداده همین الان در صدد این که آیا صدوق مطابق روایت فتوا داده یا نه؟ ما همینو میخواییم چرا؟ چون اگه اون بشکنه اجماع میشه.
نه ما اینو بررسی نکردیم.
همینو میخواییم الان در صدد این اونا که میگن صدوق نقل کرده گفته من فتوا میدم، پس صدوق مطابقش فتوا داده، پس صدوق میگه طاهره، چون گفت طاهره اجماع هم نداره. امام میخواد بگه نه خیر صدوق مطابق این فتوا نداده، خب پس برگشتی سر وضعیه، از اون بر نه چون اوورده. همین امام میگن، امام میگن چطور شد جای دیگه عام و خاص میاره، هم به عام فتوا داده هم به خاص، متعارضه میاره هم به تعارضه، هر طرف تعارض فتوا میده. پس قطعا مراد صدوق این نیست که من مطابق هرچه میارم فتوا میدم، چون نمیشه مطابق هرچی اوورده باشه فتوا بده. این حرف امام. خب این تا اینجا درست، اما فتواش در مقنع چی؟ صدوق در مقنع که کتابش باشه اونجا گفته بود اگر در یک زقی از جلد میتتی، گفت این یعنی کاسه های پوستی که پوستش رو نکنده باشن، توش آب آوردن بخور روششون. امام میگن لعله که این هم فتوای صدوق نباشه، بلکه شاید نقل روایته، چون قدما بعضا روایات رو نقل میکردن بدون اینکه بگن روایت. کتابهای فتوایی ما در آغاز بحثها این متن روایت بوده. خاطرتون باشه این مطلب رو از مرحوم شیخ در آغاز مبسوط دیدیم. مبسوط اول شیخ تو مقدمه مبسوط نوشته بود که من سابقا کتاب‌های فتواییم این متن روایات بود، رفتم تفریع فرو کنم، داد حوار اخباریا در اومد، گفتن ای آقا این چه کارایی داری میکنی؟ که اونجا نالیده بود در دست اینا که چی نالیده بود شیخ طوسی، که آقا اینا من میگم اصلا تو چرا داری تفریع فرو میکنی؟ بعدم گفته من دیدم کتابای اهل سنت اینو داره، ما باید فقهمون تفریع فروشه. آوردیم یه دفعه تو ابتدای مقدمه مبسوط اینو آوردیم دیدیم. حالا پس معلوم میشه کتابهای فتوایی هم نقل روایت بوده، لعل اینم نقل روایته نه اینکه فتوای صدوق باشه. بل یظهر من اول مقنعه، مقنعهیه نه مقنعه. مقنعه کتاب کیه؟ شیخ مفیده. مقنع کتاب کیه؟ شیخ صدوقه. این مقنعهی یعنی کتاب او. یظهر من اول مقنعهی ایزن انما فیه روایات محذوفت الاسدا قلم یولم من عبارت المتقدمت فی فتوا به. لذا اینکه گفت زقی اگر بود معلوم نیست فتوا باشه، شاید نقل روایت باشه. بعدشون میگن بسیارم بعیده که صدوق با همه فقهای شیعه مخالفت کرده باشه. بل من البعیده جدا فتوای کسی مثل صدوق با به آن چیزی که مخالف همه اصحابه. بله ابن جنید اسکافی از این کارا میکرد، چون میگن یک فیه تسننو نه لا یبعد ظالم من ابن جنید، کما اینکه از فتاوی او برمیاد. نه همزمان خودش دوره خوده بود. قبلش خطابیه بزرگی.
الان ما مخالفیم
که بله مخالفت گرد نه نه یعنی این اول بحث دیگه، این معمولا سیاق بحث اول میگن، این آخرش این پایان بحث
آخرش میگه
این آخرش میگه این قابل جمع، این چیزا هر دو توی از نظر عبارتی قابل جمع، مشکل نیست. خب به این بیان به نظر میرسه که بحث طهارت جلد رو باید با احتیاط ازش گذشت. اگر واقعا نبود اجماع محصل و نقل اجماع های متکرر که اووردیم تو عبارت امام همونجا که همون صفحه 287 که ایشون میگه، میگن که فهو مخالف للاجماع المتكرر في كلام قوم ناصريات خلاف قنيه انتصار كشف الحق منتهى مختلف دلائل. بعد گفته اتفق علما اونا بیان دروس شرح مفاتيح، که اونجا شرح مفاتيح گفته هازا من ضروريات المذهب كحرمه القياس، همونطور که قياس حرامه نجاست پوست دباغي هم جزء ضروریات مذهبه. این خیلی اجماع محکمیست، درست مدرکیست. آی خویا اینا باید راحت میگن اجماع مدرکیست بزنن کنن، اما واقعیت این اجماع مدرکی اطمینان آور اگر شد حجت اطمینان میاره. واقعا همه این بزرگان بیان یه چیزی بگن باید با احتیاطش برخورد. اما ما از روزی که بحث رو شروع کردیم بحثمون درباره یک میته به اینجا رسید که اصل انتفاع از میته چه حکمی داره. انتفاع از میته رو روایات مفصلش رو دیدیم به طولهی و تفصیله، گفتیم انتفاعها اگر جمع‌بندی اون این شد که مطلق انتفاع از میته حرام نیست، اون دسته از انتفاعاتی حرامه که به سبب دلیلی دیگر توقف داشته باشن بر طهارت یا تزکیه. دقت کنید اینجوری باید جمع بکنید، نگید اون انتفاعاتی که جایزه، خب کدوم جایزه که حرام کاری نشد که، چون بعضی از کتاب‌ها دیدم اینجوری گفتن، گفتن انتفاعها حرام غیر اونا که جایزه. خب کدوم جایزه کدوم حرام؟ بگن تفصیل می‌دیم در انتفاعات، یه سری انتفاعاتی که جایزه یه سری نه معلوم نیست. اون انتفاعاتی که متوقف بر طهارته، توقفش بر طهارت رو از کجا می‌گیریم؟ از کتاب، از ادله دیگر. یا متوقفه بر تزکیه است، از کجا میفهمیم؟ از ادله دیگری میفهمیم. اگر انتفاعات جواز انتفاعی متوقفه بر جواز انتفاع متوقفه بر طهارت باشد از میته نمیشه. نه اون که فقط در پوست در باقی شده است در کلا قادرم ادله میته تو لایون تفهمین آب شیره باید مفصل داشتیم. اونم خودش اومده اجماع اومده گفته استفاده از پوست متوقف بر چیه؟ متوقف بر طهارت. پس جمع‌بندی در بحث انتفاع، بحث انتفاع و بحث دباغی رو هم به یه قضیه میرسیم و اون این که آن دسته از انتفاعاتی حرام است که به سبب دلیل دیگر، یه روایت دیگه ای، این خود این دلیل نمیتونه بگه جواز اونایی، جواز انتفاع متوقف بر طهارت یا تزکیه شده باشه، مثل اکل و شرب یا مثلا مثل پوست دباغی شده، که عدله دیگه میگن پوست دباغی شده انتفاع ازش نمیشه بود. اما همین پوست دباغی شده رو شما باهاش میتوانید آب بکشید بدید به بستان، اشکال نداره. همون پوست دباغی شده رو فرض کنید باهاش تسمه درست کنید بندازید دور رینگ ماشینتون، اشکال نداره. چرا؟ چون دور رینگ ماشین انداختن متوقفه بر طهارت. تو این پوست دباغی شده یا تو روده یا تو گوشت میته، همه اینا آیا میتونیم ما اینا رو بگیم مثلا فرض کنید به جوارح طیر بخورن؟ بله. چرا؟ چون انتفاع در جوارح طیر متوقفه بر طهارت نیست. اما از اینجا بعد بحثمون وارد در بیع. خب حالا بیع آیا از اون دسته از منافعی است که متوقفه بر طهارته؟ آیا بیع از اون دسته از انتفاعاتی است که متوقفه بر طهارته یا نه؟ باید به سبب عدله دیگه بگردیم ببینیم آیا هست یا نه. مرحوم شیخ می‌فرماید که بله، معاوضه میته و اجزاء اون که حیات در اونها حلول کرده، اگر حیوان از حیوانات دارای خون جهنده باشد حرام. بعد میگه این فتوا معروف در شیعه، تذکره و منتها و تنقی هم برش ادعای اجماع کرده، ادله هم برای مطلب اقامه میکنه. بهش میگیم آقا عدلت چیه؟ میگه یک، روایات عامه داریم. دو، روایاتی که میگه از میته نباید انتفاع بود، روایت عامه مثل روایت واقع العقول، فکل امر یکون فیه الفساد من ما هو منهی عنه من جهت اکلهی و شربهی و نکاهی و فلان و فلان او شیء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. شیء من وجوه النجس حرام محرم، بس حرام بیعش، اولش بیع دیگه، اصلا راجع بیع نبری هم داشتیم که این الله ها اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خب اینو حرام کرده ثمنش حرام، بس بیع حرام. یک دسته روایت هم داشتیم که گفته بود انتفاع از میت جایز نیست، خب اونم عامه است، همین که الان خوندیم، البته ما دلالت رو نپذیرفتیم، خودش هم نمیپذیره. اگه ما بودیم تا اینجا میگفتیم اینا دلالت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه روایات عامه که هیچ کدوم سند نداره، روایتی که از میت نباید انتفاع برد هم گفتیم چیه؟ تفصیلیه، میگه اون انتفاعاتی که متوقفه بر طهارته، حالا بی از اونا هست یا از اونا نیست، باید از بیرون ثابت شد. میمونه روایت خاصه. روایت خاصه چیه؟ مرحوم شیخ میگه روایت سکونی. روایت سکونی، این روایت سکونی یه سندی داره که این جزء سندهای بسیار معروف کتب عربه است. میگن 900 بار در کتب عربه این سند اومده. علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی. این روایت، این سند خیلی سند معروفی. یه سند معروف هم قبلا داشتیم، یه روز اشاره کردیم، حماد عن حریث عن زراره. این سنده خیلی معروفی. تو کتب عربه این سند، یعنی علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی، این سند 900 بار اومده. پس از سند، ولی اون که دونه دونه این آدم ها رو بررسی میکنیم، ولی قابل قبوله. مطلب مرحوم شیخ و بقیه‌اش ان شاءالله باشه.